دکتر دیو ماتیوسون، مکاشفه، سخنرانی ده. مکاشفه 56. 2024 دیو ماتیوسون و تد هیلبرانت. من دکتر دیو ماتیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه دهم، مکاشفه 56 برای و مقدمهای برمهرهای تومار است. برای و مقدمهای برمهرهای تومار. بنابراین مسیح تومار را از دست راست کسی که بر تخت نشسته است گرفته است، توماری که شامل نقشه خدا برای تأسیس پادشاهی اوست. و نکته فصل 5، همانطور که دیده ایم، این است که عیسی شایسته است، تنها کسی که شایسته گرفتن تومار است. و این به این دلیل است که او بر هیزوب شده، کسی که ذبح شده است. او کسی است که مردم را از تمام بشریت خریده است تا پادشاهی کاهنان باشند، همانطور که خواهیم دید. و بر اساس مرگ او، مرگ قربانی او بر روی صلیب به عنوان بره عید فصح و شاید همچنین به عنوان بره خدمتکار رنج کشیده در اشعیا 53 است که اکنون عیسی شایسته است تومار را بردارد و مهرهای آن را باز کند، به این معنی که اکنون محتویات آن را به حرکت در خواهد آورد. بنابراین بقیه فصل 5 در واقع پاسخی به آنچه در آیه 7 اتفاق می‌افتد. از آیه 8 شروع می‌شود، جایی که ما شروع به دیدن پاسخ آسمان به این عمل می‌کنیم. بنابراین از 8 تا بقیه فصل 5 پاسخ تمام آسمان خواهد بود. ما قبلا با 24 پیر و 4 موجود زنده آشنا شده ایم، اما با دیگر موجودات فرشتایی که در عرش آسمانی ساکن هستند آشنا خواهیم شد. بقیه فصل 5 واکنش آنها را به آنچه در آیه 7 اتفاق افتاد، یعنی گرفتن تومار توسط بره، بیان خواهد کرد. توجه کنید که کلمه گرفتن یا دریافت کردن بسته به ترجمه شما چند بار در آیات 8 تا انتهای فصل 5 آمده است، زیرا بقیه این بخش در واقع بخشی از سرودهای مذهبی است. ما در فصل 4 با چند سرود مذهبی که توسط 24 پیر و 4 موجود زنده خوانده شده بود آشنا شدیم، اما اکنون شاهد سرودها و سرودهای گسترده‌تری از سوی موجودات فرشتایی خواهیم بود، زیرا آنها این رویداد را در آیه 7 در مورد گرفتن تومار توسط بره جشن می‌گیرند. و فکر می‌کنم همه این سرودها برای تفسیر آیه 7 یا تفسیر صحنه‌ای که در آیات 1 تا 7 از آنچه تازه اتفاق افتاده است عمل می‌کنند. حال یک متن مهم را باید در نظر داشته باشید که به ویژه در پشت فصل 5 قرار دارد و ما گفتیم که فصل‌های 4 و 5 به هم تعلق دارند. یکی از چیزهایی که این را نشان می‌دهد این است که نه تنها تصاویر مشابهی مانند تخت و کسی که بر تخت نشسته است و 24 پیر و 4 موجود زنده و برخی از شخصیت‌ها و ویژگی‌های مشابه، بلکه این واقعیت که متون عهد عتیق یکسانی در پشت هر دوی آنها قرار دارد نیز وجود دارد. این فصل‌های 1 و 2 حزقیال و همچنین فصل 6 اشعیا است. هر دو رویای اتاق تخت توسط انبیا اکنون الگویی برای رویای یوحنا ارائه می‌دهند. متن مهم دیگری وجود دارد که به طور خاص در فصل 5 نقش ایفا می‌کند و اون متنی است که قبلاً دیدهاییم که در فصل 1 نقش ایفا می‌کند، جایی که عیسی در یک رویای افتاحیه بر یوحنا ظاهر می‌شود تا او را مأمور کند تا برای 7 کلیسا سخنرانی کند، جایی که عیسی به عنوان پسر انسان متعالی در تحقق فصل 7 دانیال به تصویر کشیده می‌شود. و در فصل 7 دانیال به ویژه آیات 13 و 14 این چیزی است که می‌خوانیم: در رویای من شب هنگام نگاه کردم و آنجا کسی مانند پسر انسان بود که با ابرهای آسمان می‌آمد. او به قدیم علایام نزدیک شد و به حضور او هدایت شد. بنابراین عیسی در اینجا در فصل 5 به کسی که بر تخت نشسته بود نزدیک می‌شود و اکنون در آیه 14 به او اقتدار، جلال و قدرت مطلق داده شد. همه قوم‌ها، ملت‌ها و مردمان از هر زبانی او را می‌پرستیدند. سلطنت او ابدی و بیزوال است و پادشاهی او هرگز نابود نخواهد شد. بنابراین دانیال فصل 7 که پسر انسان را به تصویر می‌کشد که به تخت سلطنت قدیمالایام نشسته بر تخت سلطنت نزدیک می‌شود، اکنون اقتدار و قدرت را دریافت می‌کند، اکنون پادشاهی را از او دریافت می‌کند و وارد حکومت پادشاهی او می‌شود. این امر اکنون با ورود بره به حکومتش، با دریافت تومار از کسی که بر تخت نشسته است و دریافت قدرت و اقتدار محقق می شود. در واقع خواهیم دید که این دقیقاً همون چیزی است که سرودها اون را جشن می گیرند. سرودها دریافت قدرت و اقتدار و توانایی و حکمت و جلال و افتخار را جشن می گیرند. همون چیزهایی که در باب 7 کتاب دانیال پیش بینی شده است. بنابراین این عمل در باب 5 تحقق باب 7 کتاب دانیال است، جایی که اکنون ایسی اقتدار پادشاهی خود را دریافت می کند. منظور این است که وقتی باب 5 را می خوانیم، احتمالاً نباید اون را به عنوان یا فقط به عنوان یک صحنه بر تخت نشستن بخونیم، گویی ایسی اکنون به تخت هدایت می شود و اکنون بر تخت می نشیند، بلکه باید اون را به عنوان چیزی ببینیم که دیوید آوان در تفسیر خود، اون را صحنه اعطای قدرت می نامد. یعنی اکنون به ایسی اقتدار و قدرت اعطا می شود و این همون چیزی است که سوال 3 در مورد آن بود. در واقع چه کسی شایسته دریافت گرفتن این تومار و باز کردن آن است؟ چه کسی اختیار این کار را دارد؟ چه کسی شایسته انجام این کار است؟ و اکنون مسیح جشن گرفته می شود، این رویداد جشن گرفته می شود، زیرا اکنون به مسیح قدرت و اختیار داده شده است تا تومار را بگیرد، یعنی پادشاهی خدا را دریافت کند و اکنون محتویات تومار را به اجرا درآورد. کاری که می خواهم انجام دهم این است که همانطور که در متون دیگر انجام داده ایم، به سادگی برخی از ویژگی های مهمتر این بخش، به ویژه آیات 8 تا 12 را برجسته کنم که باز هم نوعی تجلیل سرودگونه از آنچه در آیه 7 اتفاق می افتد و این است که اکنون مسیح اختیار گرفتن تومار و باز کردن آن را دریافت می کند. اول از همه، یک بار دیگر به اهمیت تصویر معبد در فصل 5 توجه کنید، و ما قبلا چند ویژگی رو در فصل‌های 4 و 5 دیدهاییم که نشان می‌دهد این فقط تصویری از بهشت نیست، بلکه بهشت از معبد خدا، معبدی آسمانی که خدا در آن ساکن است، تصور می‌شود و یکی از آنها حضور گاوهای طلایی است. به آیه 8 توجه کنید و هنگامی که آن را گرفت، 4 موجود زنده و 24 پیر در مقابل بره به خاک افتادند، هر کدام چنگی داشتند و گاوهای طلایی پر از بخور در دست داشتند. گاوهای طلایی احتمالاً به گاوهای اشاره دارند که مثلا در خروج فصل 25 روی میز حضور در خیمه بودند. جالب است که گاوهای طلایی حداقل 12 بار در سراسر کتاب مکاشفه ظاهر می‌شوند و در اینجا نیز آنها نشان می‌دهند که این معبد باید به عنوان یک معبد آسمانی دیده شود. شاید منظور از فرشتگان 4 موجود و 24 پیر این باشد که با در دست داشتن این گاوهای طلایی به عنوان افرادی با عملکرد کاهنی به تصویر کشیده شوند، اما نکته مهم این است که آنها حاوی بخور هستند که نویسنده در آیه 8 آن را به عنوان دعای مقدسین معرفی می‌کند. حال این موضوع مهم خواهد شد زیرا بعداً به ویژه در فصل 6 در مهر 5 بخور و بعداً در مکاشفه بخور به عنوان دعای مقدسین معرفی می‌شود که خدا به آن پاسخ می‌دهد. این خداست، دعای مقدسین برای تبریه آنها، برای نشان دادن اینکه رنج آنها بیهوده نبوده است، برای تحقق بخشیدن به تبریه که به عنوان دعای مقدسین به تصویر کشیده شده است. بنابراین این بدان معناست که ما باید بقیه فصلهای 6 تا 20 را به نوعی به عنوان پاسخی به دعای مقدسین ببینیم که با گاوهای پر از بخور شناخته می شوند. بنابراین ما به این موضوع در حین مطالعه مکاشفه نگاه خواهیم کرد، و شاهد ظهور گاوهای طلایی و نحوهی عمل کرده آنها در مواقع مختلف خواهیم بود. نکته دوم که باید در مورد این بخش به اون توجه کرد، این است که چگونه از آیات 8 تا پایان فصل 5 آسمان در حال پرستش است. در پاسخ به آیه 7، آسمان در حال پرستش در دایره های متحدال مرکز در حال گسترش است. بنابراین دوباره شما این تصویر را دارید که در آن تخت در مرکز همه چیز قرار دارد، و سپس پاسخ آسمانی در دایره‌های متحدال مرکز در حال گسترش به سمت بیرون حرکت می‌کند. بنابراین توجه داشته باشید که در آیه 8 24 پیر و 4 موجود زنده هستند که در آیه 9 این سرود را می‌خوانند. شما شایسته هستید که تومار را بردارید و توجه کنید که تومار را بردارید، اون را مستقیماً به آیه 7 وصل کنید و مهرهای آن را باز کنید. دلیلش این است که تو کشته شدی و با خون خود مردمانی را از هر قبیله و زبان و قوم و ملت برای خدا خریدی. تو آنها را به پادشاهی کاهنان تبدیل کردی تا خدای ما را خدمت کنند و آنها بر زمین سلطنت خواهند کرد. بنابراین با شروع از 24 پیر و 4 موجود زنده که در فصل 4 با آنها آشنا شدیم، اکنون آنها اولین کسانی هستند که گرداگرد تخت سلطنت سرود ستایش می‌خوانند و آنچه را که در آیه 7 اتفاق افتاد، یعنی گرفتن تومار توسط بره، جشن می‌گیرند. آنها در اینجا دلیل را به روشنی بیان می‌کنند، زیرا او کشته شد و از طریق مرگ خود رستگاری را برای بشریت خرید. اما توجه کنید، دوم در آیه 11 یوحنا می‌گوید: آنگاه نگاه کردم و صدای فرشتگان بسیاری را شنیدم که تعدادشان هزاران هزار و ده هزار برابر ده هزار بود. آنها تخت و موجودات زنده و بزرگان را احاطه کرده بودند. بنابراین اکنون شما یک لایه دیگر دارید، انبوهی از فرشتگان یا هزاران هزار و ده هزار هزار که تخت را احاطه کردند و آنها نیز این سرود را می‌خوانند. شایسته است برای که ضبط شد تا قدرت و ثروت و حکمت و توانایی و احترام و جلال و ستایش را دریافت کند. اما در نهایت در آیه 13 یوحنا می‌گوید آنگاه صدای هر موجودی را که در آسمان و بر زمین و زیر زمین و در دریا و هر آنچه در آنهاست شنیدم. بنابراین اکنون شما دایرهایی دارید که اساساً تمام آفرینش را در بر می‌گیرد و این سرود را می‌خوانند برای او که بر تخت نشسته است در آیه 13 و برای بره ستایش و احترام و جلال و قدرت باد تا ابد و ابد. بنابراین آسمان در دایره‌های متحدال مرکز پیوسته در حال گسترش که حول عرش متمرکز شدند، غرق در پرستش می‌شود، جایی که در نهایت همه چیز، تمام خلقت بر مرکز متمرکز می‌شود. باز هم همه چیز از مرکز سرچشمه می‌گیرد. حکومت خدا و هر آنچه که قرار است در فصل‌های 4 تا 22 در واقع 6 تا 22 پس از فصل 5 اتفاق بیفتد، همه از مرکز، از عرش سرچشمه می‌گیرند و در نهایت تمام خلقت به پرستش می‌پیوندند. شاید آنچه در اینجا می‌بینیم پیش درآمدی بر صحنه پایانی فصل‌های 21 و 22 باشد، جایی که تمام خلقت تحت حکومت خدا قرار می‌گیرد و حاکمیت خدا را به رسمیت می‌شناسد. نکته سومی است که باید گفت، نکته اصلی این فصل است، به ویژه در آن سرود اول که 24 پیر و 4 موجود زنده می‌خوانند و همچنین رویای مسیح در فصل 5 آیات 5 و 6 این است که بره دقیقاً به این دلیل شایسته است که از طریق مرگش بر روی صلیب رستگاری را برای بشریت به ارمغان آورده است. نکته جالبی که قبلاً دیده‌ایم این است که نویسنده مفهوم جالبی از غلبه یا پیروزی را جعل می‌کند. و به یاد داشته باشید، گفتیم که صحنه با شنیدن این خبر توسط یوحنا آغاز شد که کسی وجود دارد که شایسته گشودن تومار است، کسی که پیروز شده و این کار را انجام داده است، زیرا او شیر قبیله یهودا بود. وقتی یوحنا برمیگردد تا این شخص را ببیند، آنچه میبیند شیر نیست، بلکه بره کشته شده ای را میبیند. جالب اینجاست که این بره در آیات 5 و 6 به عنوان دارای 7 شاخ و 7 چشم توصیف شده است، که به نظر میرسد دوباره تصویری بسیار نظامی و قدرت و نیرو را تداعی میکنه. در واقع این تصویر از یک بره 7 شاخ در جاهای دیگر به عنوان مثال در ادبیات آخرالزمانی یهود نیز دیده میشود. این متنی از یکی از آخرالزمانهای اولیه است که در عهد عتیق یا جدید یافت نمیشود، اما در یک آخرالزمان تاثیرگذار به نام کتاب اول خنوخ بسیار رایج است. او در یکی از رویاهای خود که از حیوانات برای نمادسازی افراد و ملت‌های مختلف استفاده می‌کند، برهایی را تصور می‌کند که شاخ در می‌آورد و قدرت و نیروی نظامی زیادی دارد. و این کتاب اول خنوخ، فصل 90 است. نویسنده می‌گوید آنگاه برهایی از گوسفندان سفید برفی به دنیا آمدند و شروع به باز کردن چشمان خود و دیدن کردند و به گوسفندان فریاد زدند. اما گوسفندان با صدای بلند به آنها فریاد زدند، اما آنها به آنچه برها به آنها می گفتند گوش ندادند. اما آنها بسیار ناشنوا شدند و چشمانشان بسیار تار شد. سپس در رویایی کلاغ‌هایی را دیدم که بالای برها پرواز می کردند و یکی از آن برها را گرفتند و سپس گوسفندان را دریدند و خوردند. من همچنان می دیدم تا اینکه آن برها شاخ درآوردند، اما کلاغ‌ها شاخهای آنها را خورد کردند. سپس به دیدن ادامه دادم تا اینکه یک شاخ بزرگ روی یکی از گوسفندان جوان زد و او چشمان آنها را باز کرد. آنها رویایی در آنها دیدند و چشمانشان باز شد. و او با صدای بلند گوسفندان را صدا زد و همه قوچ‌ها او را دیدند و به سمت او دویدند. من همینجا متوقف می‌شوم، اما نکته این است که به تصویر گوسفندی با شاخهایی که نشان دهنده قدرت و توانایی است توجه کنید. اما یک بار دیگر یوحنا با نشان دادن حداقل در ابتدا برای غلبه میآید، برای شاخدار برای غلبه میآید، اما او این کار را به عنوان یک بره ذبح شده، به عنوان کسی که خریداری میکند انجام میدهد، کسی که شایسته گشودن تومار است، زیرا او کشته شد و از طریق خون خود بشریت را خریداری و برای خود باز خرید کرد. نکته بعدی که باید به اون توجه کرد این است که در این بخش ما قبلا اشاراتی به این موضوع داشته‌ایم، به این صورت که بره به نظر می رسد یک ویژگی منحصر به فرد، یک شخص منحصر به فرد است. یعنی یوحنا قبلاً تمام زمین، زیر زمین و تمام آسمان‌ها را جستجو کرده است و هیچ کس را شایسته نیافته است. بنابراین بره، حالا که مشخص شده بره شایسته است و میتونه به سادگی بالا بیاد و تومار را از دست راست کسی که بر تخت نشسته بگیره، این سوال مطرح میشود. این چه نوع شخصی است؟ این چه نوع برهایی است؟ این شخص با هیچ شخص دیگری روی زمین، زیر زمین یا حتی در آسمان‌ها متفاوت است. اما اکنون در ادامه این بخش، در این بخش سرودهای مذهبی، فکر می‌کنم یکی از قوی‌ترین اظهارات برای الوهیت مسیح را در هر کجای عهد جدید پیدا می‌کنیم. توجه کنید که مسیح برخی از همون پرستش‌هایی را که خدا در فصل 4 دریافت می‌کند. به عنوان مثال، در آیه، به ویژه در آیه 12، توجه کنید که بره شایسته است که برای دریافت قدرت، ثروت، حکمت، توانایی، افتخار، جلال و ستایش ذوب شده است. به آیه 11 از فصل 4، سرودی که برای خدا خوانده می شود، برگردید. ای پروردگار و خدای ما، تو شایستایی که جلال و افتخار و قدرت را دریافت کنی، زیرا تو همه چیز را آفریدی و به اراده تو آنها آفریده شدند و هستی یافتند. بنابراین عیسی مسیح در واقع حتی با همون کلمات قدرت و جلال و توانایی و افتخار را دریافت می کند، دقیقا همون پرستش خدا را که خدا در فصل 4 دریافت کرد. اکنون عیسی مسیح در فصل 5 دریافت می کند. و نکته مهم در این مورد این است که او این ستایش را در چارچوب پرستش دقیق و توحیدی دریافت می کند. یعنی اگر به فصل 4 برگردید، صحنه فصل 4 غیرمعمول یا چیز جدیدی نمی بود، جایی که خدا بر تخت خود نشسته و بر تمام آفرینش حاکم است و تمام آسمان او را می پرستد. این برای هیچ خواننده یهودی عجیب یا شگفت‌انگیز نمی بود. اما فصل 5 یک پیچش داستانی را مطرح می کند. در چنین زمینه توحیدی در فصل 4، جایی که خدا به عنوان آلفا و امگا، اولین و آخرین، تنها شایسته پرستش است و پرستش هر چیز دیگری در خلقت بت‌پرستی محض است. حال نویسنده میگوید نه تنها عیسی مسیح همون پرستشی را که خدا در فصل 4 دریافت کرد، توسط همون اشخاص دریافت کرده است، بلکه اکنون نیز با قرار دادن عیسی بر همون تخت این کار را انجام می‌دهد. برای مثال به آیه 13 نگاه کنید. سپس شنیدم که هر موجودی در آسمان و روی زمین و زیر زمین و روی دریا و هر آنچه در آسمان است، برای آن که بر تخت نشسته و برای بره سرود می‌خواندند. بنابراین اکنون این سرود آخر هم خدا را که بر تخت نشسته و هم بره را در یک نفس پرستش می‌کند. جالب‌تر این است که دوبار در مکاشفه این رویداد بسیار جالب را می‌بینیم. این در فصل 19 اتفاق می‌افتد و همچنین در فصل 22 درست در انتهای کتاب دوباره اتفاق می‌افتد. و من آن را از فصل 22 در انتهای کتاب خواهم خواند. در انتهای رویای او، جایی که یک موجود فرشتهایی مانند یوحنا را به گشت و گذار برده است، او اورشلیم جدید را به او نشان داد و اکنون در انتهای رویای خود یوحنا را خطاب قرار می‌دهد و این چیزی است که در آیه 8 اتفاق می‌افتد. من یوحنا کسی هستم که این چیزها را شنیدم و دیدم. و وقتی آنها را شنیدم و دیدم، برای پرستش به پای فرشته‌ای که این چیزها را به من نشان داده بود، افتادم. اما فرشته به من گفت، این کار را نکن. من با تو و برادرانت، انبیا، و همه کسانی که کلام این کتاب را حفظ می‌کنند، خادم هستم. خدا را بپرستید و این دوبار اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر، حتی این موجود فرشته مانند نیز از پرستش امتناع ورزید، زیرا فقط خدا شایسته پرستش است. بنابراین در این نوع زمینه که فقط خدا شایسته پرستش است و هیچ موجود دیگری، هرچند به عنوان یک موجود فرشته مانند والا شایسته پرستش نیست، چگونه میتوان عیسی مسیح را بر تخت سلطنت خدا نشاند و همون پرستش خدا را دریافت کرد؟ در جای دیگری جالب است که نویسنده به تصویر میکشد، ما این را قبلا در یکی از نامه‌ها به کلیساها دیدهاییم که خود مقدسین بر تخت سلطنت خواهند نشست و با مسیح حکومت خواهند کرد. اما اینجا اتفاق بسیار متفاوتی در حال رخ دادن است. مقدسین به عنوان خالق همه چیز و شایسته پرستش نمی شوند. فقط بره به عنوان شایسته پرستش و از جانب خدا به تصویر کشیده شده است. اما در زمین های کاملا توحیدی. به عبارت دیگر، کاری که نویسنده انجام می دهد این است که به نوعی، عیسی مسیح در ذات و جوهره خدا سهیم است. چگونه میتوان عیسی را پرستش کرد بدون اینکه توحید محض، یعنی اینکه تنها یک خدا شایسته پرستش است، را نفی کند؟ و پرستش هر چیز دیگری بت پرستی است، مگر اینکه عیسی به نحوی در ذات خدا سهیم باشد. بنابراین این همون چیزی است که منجر به پیدایش اعتقادنامه‌های نیقیه و مسیح شناسی کالسدونی شد که الوهیت مسیح را تایید می‌کردند و اینکه عیسی مسیح شخص دوم الوهیت است و در ذات و وجود خدا سهیم است. بدون استفاده از این نوع زبان، ما این ایده را در اینجا از قبل در داشتن عیسی مسیح به عنوان موضوع پرستش، همون پرستشی که خدا دریافت می‌کند، بدون اینکه به هیچ وجه توحید محض را نقض کند، می‌یابیم. نکته دیگری که در آیه 9 باید بر اون تاکید کرد، این است که جالب است سرودی که موجودات زنده و 24 پیر می‌خوانند، سرودی نو نامیده می‌شود. این کلمه نو یا تازگی اهمیت دارد زیرا منعکس کننده این ایده مهم است که خدا از طریق عیسی مسیح قرار است خلقتی نو را برقرار کند که در فصل 21 و آیه 22 اتفاق می‌افتد. اما با خواندن سرودی نو، گوی مسیح از طریق مرگ خود بر روی صلیب و از طریق تأسیس پادشاهی کاهنان خلقت نو را آغاز کرده است که دوباره در فصل 22 مکاشفه با ایفای نقش قوم خدا به عنوان پادشاهان و کاهنان به پایان می‌رسد. آنها به عنوان کاهنان در حضور خدا عمل می کنند و تا ابد سلطنت می کنند. اما اون خلقت جدید از طریق مرگ عیسی مسیح و با خریدن بشریت برای تبدیل شدن به پادشاهی کاهنان او آغاز شده است. خلقت جدید از قبل آغاز شده است و این متن اون رو جشن می گیرد. اما همچنین خلقت جدید کامل شده در مکاشفه 21 و 22 رو پیشبینی می کند، جایی که آیه 21 می گوید من آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم. یکی دیگر از عناصر مهم این بخش، عنصری است که قبلا دیدیم و اون نجاتی است که خداوند برای قوم خود فراهم می‌کند. استقرار پادشاهی او که از تخت و از این صحنه صادر می‌شود، باید به عنوان یک خروج جدید درک شود. این آیه‌هایی است که دوباره خواندم. عیسی شایسته گرفتن تومار است، زیرا او کشته شد و با خون خود مردانی را برای خدا یا مردمی را برای خدا از هر قبیله، زبان و قومی خرید و آنها را به پادشاهی کاهنان تبدیل کرد. ما این را در فصل‌های 1، 5 و 6 در مقدمه رسال‌های مکاشفه دیدیم و اکنون در اینجا تکرار می‌شود. به عبارت دیگر، بره ذوب شده که گفتیم احتمالاً هم اشعیا 53 و هم آیه 7 را به یاد می‌آورد، بره ذوب شده در متن بنده رنج کشیده و همچنین بره فصل. او با خون عیسی بشریت را فدیه می کند، او آنها را آزاد می کند، همانطور که قوم خود را در خروج آزاد کرد و سپس آنها را از اسارت آزاد می کند و آنها را به پادشاهی کاهنان تبدیل می کند. او آنها را تأسیس می کند و آنها را به عنوان پادشاهی کاهنان ایجاد می کند. این عبارت پادشاهی کاهنان ارتباطی با خروج ساعت 19 و 6 دقیقه دارد، جایی که خدا قوم خود را از مصر بیرون می آورد و آنها را به عنوان پادشاهی کاهنان خود تأسیس می کند که خود به پیدایش 1 و 2 برمی گردد. آدم و حوا قرار بود به عنوان پادشاه و کاهن عمل کنند. آنها قرار بود به عنوان نمایندگان خدا بر تمام خلقت حکومت کنند. آنها قرار بود در حضور خدا کاهنان باشند و او را پرستش کنند، و اکنون اسرائیل در خروج 19 6 فراخوانده شد تا همین کار را انجام دهد و اکنون قوم خدا، قوم جهانی فرافرهنگی او از هر قبیله و زبان و زبانی اکنون قرار است به عنوان پادشاهان و کاهنان در تحقق نیت خدا برای خروج عمل کنند. حال این یادداشت در انتهای آیه 10 میگوید که این پادشاهی کاهنان برای خدمت به خداست و آنها بر زمین سلطنت خواهند کرد. حالا جالب اینجاست که همانطور که امیدوارم اکثر شما بدانید، عهد جدید در تعدادی نسخه خطی به ما رسیده است. ما نسخه اصلی متن عهد جدید را نداریم. ما نسخه اصلی که یوحنا نوشت را نداریم، اما کپی هایی از کپی های کپی ها را داریم. در واقع ما تعدادی نسخه داریم. گاهی اوقات این نسخه های خطی کمی با هم تفاوت دارند و از طریق فرایندی به نام نقد متنی محققان توانستند با درجه بالایی از اطمینان آنچه را که به احتمال زیاد همون چیزی بود که یوحنا نوشته بود بازیابی کنند. به هر حال بیشتر تفاوت ها نسبتاً جزئی هستند، اما برخی از نسخه های خطی در واقع زمان حال را دارند، یعنی بر زمین سلطنت می کنند. دیگران آینده را دارند، آنها بر زمین سلطنت خواهند کرد. بنابراین سوال این است که آیا این پیشبینی سلطنت آینده است یا پیشبینی سلطنت حال؟ در هر صورت باز هم در سراسر مکاشفه فکر می‌کنم روشن می‌شود که احتمالاً هم یک چیز است و هم یک چیز، زیرا قوم خدا از قبل پادشاهی کاهنان هستند. خدا از قبل پادشاهی کاهنان را ایجاد کرده است که نمایانگر حکومت او بر زمین هستند. با این حال این متن شاید بیشتر بر تحقق آن در آینده تمرکز کند، به خصوص در متونی مانند مکاشفه 20 و آیات 4 و 6. در آن بخش در مورد پادشاهی هزار ساله که در آن آنها زنده می شوند، کسانی که رنج کشیده و سرشان بریده شده است، اکنون زنده می شوند و با مسیح هزار سال سلطنت می کنند که تحقق این متن را ارائه می دهد. ما همچنین فصل 22 را در خلقت جدید می بینیم، این واقعیت که فصل 22 آیه 5 با این جمله به پایان می رسد و آنها تا ابد سلطنت خواهند کرد. بنابراین این بخش، این سطر آخر آیه 10، آنها بر زمین سلطنت خواهند کرد، شاید پیشبینی فصلهای 20 و همچنین 21 و 22 باشد، جایی که در آینده قوم خدا با مسیح بر روی این زمین سلطنت خواهند کرد. و در فصل 22، درباره خلقتی جدید برای همیشه و ابد. اما مهم است که بدونیم در جای دیگر مکاشفه آمده است که قوم خدا سلطنت می کنند، زیرا مسیح از طریق مرگ خود بر روی صلیب خلق کرده، مردم را خریده و پادشاهی کاهنان را ایجاد کرده است. این آیه که پادشاهی کاهنان را ایجاد می کند و می گه که آنها بر زمین سلطنت خواهند کرد، احتمالاً منعکس کننده فصل 7 دانیال نیز هست، جایی که دانیال اون رویایی را که درباره آمدن پسر انسان به نزد قدیم علایان برای دریافت پادشاهی، دریافت اقتدار، جلال و قدرت و تعظیم همه مردم در برابر او داشت، تفسیر می کند. جالب اینجاست که در آیه 22، او از آیه 21 شروع می کند و می گوید، همانطور که من شاهد بودم این شاخ علیه مقدسین جنگ می کرد و آنها را شکست می داد تا اینکه قدیم علایان آمد و به نفع مقدسین و حضرت علی داوری کرد و زمانی فرا رسید که آنها پادشاهی را در اختیار داشتند. بنابراین حتی دانیال 7 شامل مقدسی نیست که پادشاهی را نیز در اختیار دارند. اکنون می بینیم که نه تنها مسیح اقتدار و پادشاهی و تحقق پیشگویی پسر انسان در دانیال 7 را دارد، بلکه قوم او نیز در تحقق دانیال 7 سلطنت خواهند کرد. آنها همچنین پادشاهی را در اختیار خواهند داشت و بر زمین سلطنت خواهند کرد که گفتیم در نهایت در مکاشفه 20، در متن پادشاهی هزاره و سپس حتی فراتر از آن در خلقت جدید در 21 و 22 محقق می شود. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این زبان که هنوز در آیات 9 و 10 یافت می شود، زبان مردمی از هر قبیله و زبان و قوم و ملتی است. این زبانی است که به نظر می رسد در درجه اول از کتاب دانیال آمده است. در واقع شما این را پیدا می کنید، شما فهرست مشابهی از کلمات را پیدا می کنید که به مردم اشاره دارد، نه فقط به ملت یهود، بلکه به طور کلی به مردم غیر یهودی در ملتها. شما این نوع زبان را در چندین جای کتاب دانیال، مثلا از فصل 3 و آیات 4 و 7 پیدا می کنید. در فصل 3 او می گوید، بنابراین به محض اینکه آیه 4 را خواند که همون 7 بود، منادی با صدای بلند اعلام کرد، این کاری است که به شما دستور داده شده است انجام دهید. این در متن نبوکدنصر است که از همه می خواهد در برابر یک مجسمه تعظیم کنند. ای مردم، ملت‌ها و مردمان هر زبان، این کاری است که به شما دستور داده شده است انجام دهید. به محض اینکه صدا را شنیدید، سجده کنید. و سپس بعداً در آیه 7، بنابراین به محض اینکه صدای شیپور، نی، داس، بربت و چنگ و انواع موسیقی را شنیدند، همه قوم‌ها، ملت‌ها و مردان از هر زبان به خاک افتادند و مجسمه را پرستش کردند. و سپس، به عنوان مثال، در فصل 7 و آیه 14 که قابل توجه است، زیرا یوحنا در این متن از دانیال 7 الهام می‌گیرد، دانیال 7 می‌گوید به او اقتدار داده شد، پسر انسان که از قدیم علایان می‌آید تا پادشاهی را دریافت کند، به او اقتدار، جلال، قدرت حاکمیت داده شد، همه قوم‌ها، ملت‌ها و مردان از هر زبان او را پرستش کردند. جالب است که متوجه خواهید شد که آنها سه دسته داشتند. اگر سپتواجینت ترجمه یونانی دانیال را بخوانید، در واقع شامل 4 دسته است، درست مانند مکاشفه. باز هم مکاشفه یک دسته 4گانه دارد، هر قبیله، زبان، قوم و ملت. و ترجمه یونانی سپتواجینت لکس دانیال نیز شامل یک تقسیم بندی 4گانه است. نکته جالب در این مورد کاری است که یوحنا در ادامه انجام می‌دهد و این موضوع مهمی را در طول بقیه فصل مطرح می‌کند که اهمیت دوگانه ای دارد. اول از همه، آیا قوم خدا اکنون که مسیح وعده‌های خود را از طریق ایجاد پادشاهی کاهنان، رستگار و محقق خواهد کرد، دیگر محدود به قوم اسرائیل نیست، بلکه اکنون یک قوم جهانی فرافرهنگی خدا متشکل از هر قبیله و زبان و قوم و زبانی از جمله اسرائیل است، اما دیگر محدود به اسرائیل نیست. حال ایمان به عیسی مسیح معیاری است که فرد بر اساس اون عضو قوم حقیقی خدا می شود. بنابراین در سراسر مکاشفه ما بارها و بارها شاهد این اتفاق خواهیم بود، جایی که وعده هایی داده شده به اسرائیل در عهد عتیق اکنون محقق می شوند، نه تنها از طریق قوم اسرائیل بلکه از طریق یک قوم فرافرهنگی جهانی خدا، مردمی از هر قبیله، زبان و زبانی. و ما این را در اینجا در این واقعیت می‌بینیم که خروج ساعت 19 و 6 دقیقه تحقق اکنون توسط قومی از هر زبان، قبیله و زبانی را رقم می‌زند. دلیل دوم اهمیت این موضوع این است که برای اینکه خدا پادشاهی خود را برقرار کند، گفتیم که بخشی از مکاشفه این است که نشان دهد چگونه حاکمیت و فرمان روایی خدا که کاملا در آسمان به رسمیت شناخته شده و در آسمان تحقق یافته است، در نهایت چگونه بر روی زمین تحقق می‌یابد. این بدان معناست که باید پادشاهی شیطان و این جهان و حاکمان و قدرت‌های انسانی مانند امپراتوری روم از بین برود یا به خدا و بره عیسی مسیح منتقل شود. با این حال این همچنین بدان معناست که خدا باید کسانی را که تحت حکومت شیطان و تحت حکومت امپراتوری شرور مانند روم هستند نیز نجات دهد و اکنون آنها را به پادشاهی خود منتقل کند. بنابراین این بدان معناست که اکنون همه ملت‌ها، یک موضوع مهم در سراسر مکاشفه، همه ملت‌هایی که خود را تحت اسارت شیطان و تحت رژیم ستمگر روم و پادشاهی‌های انسانی می‌بینند، اکنون از آن نجات یافته و تحت حکومت خدا و بره منتقل می‌شوند. و این همون چیزی است که در آیات 9 و 10 در حال وقوع است. خدا مردم را از طریق عیسی مسیح خریداری کرده و اکنون آنها را به پادشاهی و کاهنان خود تبدیل کرده است تا نماینده حکومت او، نماینده حضور او بر روی زمین باشند. بنابراین این انتقال پادشاهی از شیطان، از وحش به خدا و بره، همچنین مستلزم انتقال اتباع آن، از مردم، همه ملت‌ها، تحت حکومت شیطان و وحش، به پادشاهی کاهنان برای خدا و بره تبدیل می شود. همچنین جالب است که نوعی از این عبارت، ملت‌ها، مردم، قبایل، زبان‌ها و غیره، نوعی از این عبارت 7 بار در سراسر مکاشفه تکرار می شود. بنابراین این احتمالاً عمدی است، نه تصادفی. یوحنا احتمالاً عمدن این عبارت را 7 بار تکرار کرده است. شما آن را اینجا در فصل 5 و آیه 9 پیدا می کنید. ما آن را در فصل 7 و آیه 9، در فصل 10 و آیه 11، در فصل 11 و آیه 9 و فصل 13 و آیه 7 در زمینه حکومت وحش بر زمین، سپس فصل 14 آیه 6 و در نهایت فصل 17 و آیه 15 خواهیم یافت. بنابراین اون 7 بار شما نوعی از این عبارت چهارگانه را که ما اینجا در فصل 5 و آیه 9 می‌یابیم، مردمی از هر قبیله و زبان و قوم و ملت پیدا می‌کنید. در نهایت آخرین چیزی که می‌خوام بگم جالب توجه است، در فصل‌های 5، 11 و 12 به ویژه آیه 12 که سرودی را تشکیل می‌دهد که در ستایش و تکریم عیسی مسیح سروده شده است و این واقعیت را جشن می‌گیرد که او شایسته است، همراه با خود خدا، او شایسته است که توسط تمام خلقت پرستش شود و او شایسته است که تومار را بگیرد و آن را باز کند و محتویات آن را به حرکت درآورد. به نسبت‌هایی که به او، به آن که بر تخت نشسته است، داده شده توجه کنید و متاسفم برهایی که ذبح شد، شایسته‌ای دریافت قدرت و ثروت و حکمت و توانایی و احترام و جلال و ستایش است. جالب توجه است که این 7 جنبه دارد. توجه داشته باشید که 7 عنصر ذکر شده است، ستایش و افتخار، جلال و قدرت، و من در آیه 13 هستم، قدرت و ثروت و حکمت و توانایی و احترام و جلال و ستایش، 7 عنصر داده شده است که احتمالاً برای نشان دادن کمال یا تمامیت پرستش و ستایشی است که به مسیح داده میشه و ستایشی که او شایسته اون است. این جالب است. می توانید موارد مشابه زیادی را در عهد عتیق پیدا کنید. یکی از جذابترین آنها دعای داوود در اول تواریخ فصل 29 و آیه 11 است. من آیه 10 را هم می خوانم. داوود در حضور تمام هزار خداوند را ستایش کرد و گفت: ای خداوند، خدای پدر ما اسرائیل، تو را ستایش می‌کنم از ازل تا ابد. ای خداوند، عظمت و قدرت و جلال و شکوه و جلال از آن توست، زیرا هر آنچه در آسمان و زمین است از آن توست. می‌توانید ستایش‌های مشابه دیگری نیز بیابید، اما جالب اینجاست که به نظر من نه به طور تصادفی بلکه عمدن نه تنها به عهد عتیق ستایشی که به خدا داده شده و اکنون به مسیح داده شده است اشاره می‌کنید، بلکه جالب است که 7 برابر است. باز هم احتمالاً از عدد 7 به عنوان نشانه‌ای از کمال و تمامیت استفاده می‌کند. حالا جالب است که این را با سرود بعدی و آخر که در آیه 13 خوانده می‌شود مقایسه کنیم، جایی که همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین می‌آیند و اکنون برای کسی که بر تخت نشسته و برای بر سرود می‌خوانند، و این چیزی است که آنها می‌گویند ستایش و تکریم و جلال و قدرت برای همیشه و تا ابد. آمین. جالب است که این ستایش فقط 4 گانه است. فقط 4 مورد ذکر شده است، اگرچه با آنچه قبلاً به بره گفته شده است، هم پوشانی دارند. با این حال، جالب است که فقط 4 مورد ذکر شده است. من پیشنهاد می‌کنم که باز هم شاید این عمدی باشد. 4 عددی است که کل زمین را نشان می‌دهد، مانند 4 گوشه زمین. ما کمی در مورد آن صحبت کردیم که عدد 4 نماد تمام خلقت است. این موضوع اینجا مناسب خواهد بود، زیرا در ابتدای آیه 13 تمام خلقت است که خدا را ستایش می‌کند. بنابراین طبیعی است که عدد 4 نقش ایفا کند و 4 عنصر مربوط به تمام خلقت وجود خواهد داشت، تمام خلقت که اکنون خدا را می‌پرستند. باز هم این احتمالاً پیشگویی پرستش و ستایش جهانی است که در خلقت جدید در فصل‌های 21 و 22 آشکار موجود است. بنابراین فصل 5 نشون داده است که خدا خالق همه چیز است و به همین دلیل خدا خالق حاکم بر همه چیز و حاکم بر تمام خلقت خود است. به همین دلیل او شایسته پرستش است. و بنابراین تمام آسمان عرش خدا را احاطه کرده است که نماد قدرت، اقتدار و حاکمیت اوست. تمام خلقت خدا را احاطه کرده و تقدس و حاکمیت او را بر تمام نظام خلقت به رسمیت می‌شناسد. اما مهم است که بدانیم خدا خلقت خود را رها نکرده است. فرض به یک معنا، فرض بین فصل‌های 4 و 5 این است که گناه به نحوی نظم خلقت او را لکه‌دار و مخدوش کرده است. بنابراین فصل 5 با فرض گناه و فرض شر، با فرض اینکه شیطان اکنون حاکم جهان است، با فرض اینکه وحش اکنون چیزهایی را کنترل می‌کند که در قرن اول به شکل امپراتوری روم، رژیم‌های شیطانی، شرور و ستمگر بر این زمین حکومت می‌کردند و شیطان انگیزه اصلی آن بود. اما فصل 5 به ما میگد که خدا خلقت خود را رها نکرده است، بلکه در عوض اکنون برای بازپسگیری و نجات خلقت خود، عمدتاً با تمرکز بر قوم خود اقدام کرده است. اما ما در فصل 21 و در نهایت زمین فیزیکی را نیز خواهیم دید. بنابراین خدا خلقت خود را رها نکرده است، بلکه از طریق مرگ فداکاران پسرش که غلبه کرده است، نقشایی را برای بازپسگیری خلقت خود، اصلاح آن، نجات آن از قدرت‌های سرکوبگر شیطان و شر و جانور و بازگرداندن آن به هدف مورد نظرش در یک عمل خلاقانه جدید که در فصل‌های 21 و 22 مکاشفه به کمال رسیده است، طرح‌ریزی کرده است. بنابراین با نگاهی به فصل 5، صحنه اکنون با کسی که شایسته گرفتن و باز کردن تومار است، یعنی عیسی مسیح، از طریق مرگ فداکارانش آماده می شود و کسی را پیدا می کند که شایسته گرفتن و باز کردن تومار است، توماری که شامل نقشه خدا برای داوری و نجات و تأسیس پادشاهی اوست. اکنون صحنه برای مکاشفه فصل 6 آماده شده است. و باز هم فصل 6 را باید به عنوان ادامه فصل 5 درک کنیم. دلیلش این است که آنچه اکنون در فصل 6 اتفاق می‌افتد، این است که مهر مومهایی که تومار را از فصل 5 مهر کردند، اکنون باز شدند. و همانطور که هر یک از 7 مهر از تومار برداشته می‌شود، اتفاقی در فصل 6 رخ خواهد داد. نکته جالب دیگر در مورد فصل 6 این است که اکنون صحنه تغییر خواهد کرد. در بابهای 4 و 5، صحنه‌های آسمانی بود، جایی که یوحنا، همانطور که در ابتدای باب 4 دیدیم، به آسمان احضار می شود و اجازه می یابد تا نگاهی اجمالی به حاکمیت خدا داشته باشد تا چیزی از آشکار شدن نقشه خدا برای رستگاری و نجات و بازپسگیری خلقت و قومش برای خودش را ببیند. یوحنا این افتخار را داشته است که این را در یک رویا ببیند. اکنون صحنه به زمین برمی گردد، زیرا این توماری که او در آسمان دیده بود توسط بره که شایسته انجام این کار است شروع به باز شدن می کند. تومار شروع به باز شدن می کند و ما شروع به دیدن این می کنیم که چگونه داوری و نجات، به ویژه داوری، اکنون از تخت و از مهر صادر خواهد شد، دوباره همانطور که مسیح آن را در دست می‌گیرد و در نتیجه مرگ و رستاخیز خود و اقتدار و تواناییش برای انجام این کار شروع به باز کردن مهرهای آن می‌کند. حال چه چیزی در مورد فصل 6 که روایت باز شدن 7 مهر از تومار در فصل 5 است منحصر به فرد است؟ آنچه منحصر به فرد است در فصل 6 است و ما این اتفاق را در جای دیگری خواهیم دید، اما در فصل 6 فقط 6 مهر باز می‌شوند. مهر هفتم در واقع تا فصل 8 باز نمی شود. در این بین، فصلی به نام فصل 7 وجود دارد که نقش آن را ایفا می کند. اکثر تفاسیر می گویند که این فصل به عنوان یک میان پرده عمل می کند و احتمالاً تا حدودی حقیقت دارد. اگرچه نمی خواهم بگم که این یک انحراف از بحث است و هیچ ربطی به مهرها ندارد، اما این هم نادرست خواهد بود. ما به فصل 7 نگاهی خواهیم انداخت و وقتی به اونجا رسیدیم کمی در مورد عمل کرده اون صحبت خواهیم کرد. اما وقتی فصل 6 رو میخونیم، همونطور که در ادامه خواهیم خونه، اولین چیزی که متوجه میشید این است که فقط 6 مهر در واقع بازی یا برداشته میشوند و مهر هفتم تا ابتدای فصل 8 برداشته نمیشود. و سپس اون فصل میانی، فصل 7، وجود دارد که بعداً در مورد اون صحبت خواهیم کرد. یکی دیگر از ویژگی‌های جالب مهرها در فصل 6 این است که به نظر می‌رسد آخرین مهر، یعنی مهر شماره 6 در آیات 12 تا 17 ما را به پایان تاریخ می‌رساند. به نظر می‌رسد که ما را درست تا داوری نهایی که متکلمان آن را آمدن دوم مسیح می‌نامند پیش می‌برد. و ما کمی در این مورد در مقدمه مکاشفه صحبت کردیم. به یک معنا کتاب می‌تواند به طور موقت در اینجا متوقف شود. این یک پایان بسیار نامطلوب خواهد بود، زیرا هیچ چیزی در مورد نجات قوم خدا نمیگوید. فصل 6 با صحنه داوری به پایان میرسد. اما به نظر میرسد که ما را به انتهای جهان، به آمدن دوم مسیح میرساند. اگرچه، همانطور که میدانید، هنوز چندین فصل دیگر، 18 فصل دیگر در مکاشفه باقی مانده است. اما همانطور که گفتیم، به نظر میرسد که مکاشفه موقتاً در چرخه است. یعنی تصاویر و دیدگاه‌های متفاوتی از روزگار یوحنا به شما می‌دهد که در نهایت به جمع بندی تاریخ ختم می‌شود و آن را در پرتو پس زمینی نیت خدا برای پایان تاریخ و برای کمال نهایی تاریخ و نقشه او برای داوری و نجات نهایی می‌بینیم. و ما می‌بینیم که این اتفاق از قبل در اینجا در حال رخ دادن است. کمی بعد بیشتر به آن خواهیم پرداخت. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم که باید درک شه این است که همونطور که اکثر مردم تشخیص می‌دهند، 4 مهر اول به نظر می‌رسد با هم مرتبط هستند. آنها از 2 دیدگاه با هم مرتبط هستند. نکته اول این است که فقط 4 مهر اول به عنوان اسب شناخته می‌شوند. و بررسی خواهیم کرد که چرا اینطور است. بنابراین به معنای واقعی کلمه 4 مهر اول به هم پیوستند، زیرا هر 4 مهر با 4 اسب نشان داده شدند. و سپس، همانطور که در ادامه خواهیم دید، منطقاً به نظر می رسد که آنها با هم مرتبط هستند. یعنی، از نظر منطقی به نظر می رسد 4 مهر اول در هم تنیده هستند. به نظر می رسد که آنها از یکدیگر ناشی می شوند یا به یکدیگر مرتبط هستند. و ما به این موضوع خواهیم پرداخت. قبل از اینکه به فصل 6 با جزئیات بیشتری نگاه کنیم و دوباره بخونیم، می خواهم فصل 6 رو بخونم. اما می‌خواهم به طور خلاصه سوالی رو مطرح کنم که ممکن است وقتی به فصل‌های 8 و 9 و همچنین فصل 16 رسیدیم کمی بیشتر به اون بپردازیم. و این چیزی است که هنگام خواندن مکاشفه متوجه می‌شوید. یکی از ویژگی‌های برجسته کتاب این است که به نظر می‌رسد حداقل در مرکز فصل‌های 4 تا 22 به نوعی در مرکز این بخش یکی از ویژگی‌های غالب تکرار سه‌گانه 7 بلا به شکل 7 مهر، 7 شیپور و 7 جام است. 7 مهری که در اینجا در باب 6 و باب 8 آمده است و سپس بابهای 8 و 9 7 شیپور را بازگو می کنند. 7 شیپور نواخته می شوند و بلاهای بیشتری رخ می دهد. و سپس در نهایت در باب 16 7 جام ریخته شده را می بینیم. بنابراین به نظر می رسد این سلسله هفتگانه سه‌گانه به شکل 7 مهر، 7 شیپور و 7 جام نقش مهمی در این بخش از مکاشفه ایفا می کند. و یکی از سوالاتی که مطرح می شود این است که اینها به چه چیزی اشاره دارند؟ این سه سلسله 7 به چه چیزی اشاره دارند؟ و چگونه با یکدیگر ارتباط دارند؟ از آنجایی که همه آنها در سلسله 7 قرار دارند، همه آنها بلاها هستند، بلاهای داوری که بر روی زمین رخ می دهند و زمین و بشریت را مورد اصابت قرار می دهند. و به خصوص وقتی به فصلهای 8، 9 و 16 می رسیم، خواهیم دید که کمی همپوشانی با داوری هایی که در آن دو بخش رخ می دهند، وجود دارد. بنابراین، سوال این است که اینها چه هستند و چگونه با یکدیگر ارتباط دارند؟ یک احتمال برای توضیح رابطه آنها، توجه به این سه مجموعه هفتایی است. باز هم ما در مورد مهرها، شیپورها و جامها در فصلهای 6 تا 16 صحبت می کنیم. یک راه برای بررسی اون این است که این مجموعه داوری‌ها به ترتیب زمانی اتفاق می‌افتند. یعنی اول از همه مهرها وقتی تمام می‌شوند اتفاق می‌افتند، سپس شیپورها و وقتی شیپورها تمام شدند، کاسه‌ها اتفاق می‌افتند. بنابراین بین سه گروه هفتایی یک توالی وجود دارد. و برخی حتی می‌گویند که آنها حتی می‌توانند به صورت تلسکوپی عمل کنند. به یاد داشته باشید که گفتیم مهر هفتم تا فصل 8 گشوده نمی شود، اما فصلهای 8 و 9 شامل شیپورها هستند. بنابراین برخی گفتند که مهر هفتم در واقع شامل شیپورها است. پس متوجه خواهید شد که شیپور هفتم تا اواخر فصل 11 گشوده نمی شود. برخی گفتند که شیپور هفتم در واقع شامل 7 کاسه است. بنابراین مانند یک تلسکوپ است و هر کدام از آنها شامل بقیه بخش است، همانطور که آن را بیرون می کشید. بنابراین بسیاری مهرها، شیپورها و کاسه ها را به عنوان نشانه ای از یک توالی زمانی دیدند. اول از همه مهرها اتفاق می افتند، سپس شیپورها و در نهایت جامها. دیدگاه مهم دیگر و دیدگاه رایجی که به مکاشفه به عنوان نوعی چرخه تکرارشانده نگاه می کند، چیزی است که به عنوان دیدگاه تکرارشانده شناخته می شود. یعنی هر سه این مجموعه هفتایی، مهرها، شیپورها و جامها، تقریباً به وقایع یکسانی در یک دوره زمانی اشاره دارند. گگ بیل، در تفسیر خود بر مکاشفه، این رویکرد را دارد و استدلال می‌کند که وقتی با دقت به آنها، به خصوص شیپورها و جامها، نگاه کنید، دلیل شباهت بسیاری از آنها این است که به وقایع یکسانی اشاره می‌کنند. و او می‌گوید همین امر در مورد مهرها، در فصل 6 نیز صادق است. بنابراین مهرها، شیپورها و جامها به وقایع، داوریها و دوره‌های زمانی مختلف اشاره نمی‌کنند. این بخشی از ماهیت چرخ‌هایی یا خلاصه مکاشفه است. یعنی این صرفاً سه دیدگاه متفاوت در مورد چیزی است که بیل استدلال می‌کند که کل تاریخ کلیسا را در بر می‌گیرد. تمام تاریخ کلیسا از قرن اول شروع می‌شود و به آمدن دوم مسیح منتهی می‌شود، می‌تواند با این داوری‌هایی که خدا بر زمین نازل می‌کند مشخص بشود. بنابراین چیزی که باید درک کنیم این است که اینها به ترتیب زمانی نیستند، بلکه به صورت تکرار هستند. باز هم دیدگاه‌ها و روش‌های مختلفی برای نگاه کردن به یک رویداد وجود دارد. می‌توان آن را با نگاه کردن به یک بازی فوتبال، بیسبال، بسکتبال، فوتبال یا هر چیز دیگری از دیدگاه‌های مختلف مقایسه کرد. شما رویداد را به صورت زنده می‌بینید، اما سپس گروه فیلمبرداری در یک بازپخش فوری سرعت را کم می‌کنند و تصویر دیگری از آن را به شما نشان می‌دهند. سپس شاید از زاویه‌های متفاوت و با بزرگنمایی بیشتر دیدگاه دیگری به شما ارائه دهند. همه اینها همون رویداد در همون نمایش است، اما از دیدگاه‌های مختلف. این ممکن است یکی از راه‌های درک این نحوه نگاه به شیپورها یا فک‌ها، شیپورها و کاسه‌ها باشد. یک روش دیگر برای بررسی اون که من ترجیح می‌دهم، اما وقتی به فصل‌های 8، 9 و 16 رسیدیم، با جزئیات بیشتری به آن خواهیم پرداخت. چیزی است که می‌توان آن را دیدگاه پیشرونده نامید. یعنی به نوعی دیدگاه اول و دوم را با هم ترکیب می‌کند. بین این سه دیدگاه همپوشانی وجود دارد، اما از نظر زمانی و شدت نیز پیشرفتی وجود دارد. یعنی احتمالاً مهرهای موجود در باب 6 نمایانگر رویدادهایی هستند که کل تاریخ کلیسا را از قرن اول مشخص می‌کنند. من قصد دارم در لحظه‌ای که به باب 6 و مهرها نگاه می‌کنیم، این را استدلال کنم. خواهیم دید که این چیزها در حال حاضر داوری خدا بر امپراتوری روم را مشخص می‌کنند. بنابراین در حال حاضر مهرها در حال وقوع هستند و احتمالاً تا آمدن مسیح نیز ادامه خواهند داشت. با این حال، شیپورها در آن زمان رویدادهایی را به تصویر می‌کشند که تا حدودی با مهرها همپوشانی دارند، اما احتمالاً شدیدتر و کمی نزدیکتر از منظری نزدیکتر به پایان، یعنی آمدن دوم مسیح. سپس در نهایت جامها در فصل 16 باید به گونه‌هایی به تصویر کشیده شوند در درجه اول حتی شدیدتر و از منظری نزدیکتر به پایان آمدن دوم مسیح در حال وقوع هستند و داوری هایی را که تا روز خداوند و تا پایان ریخته خواهند شد توصیف می کنند. بنابراین با این برداشت ممکن است تا جایی که به زمان و داوری ها مربوط می شود پیشرفت یا همپوشانی وجود داشته باشد، اما تشدید و پیشرفت زمانی وجود دارد. بنابراین گویی نویسنده با مهرها شروع می کند و به داوری خدا که به پایان منتهی می شود نگاه می کند، سپس به عقب بر می گردد، اما از منظری نزدیکتر و شدیدتر داوری های خدا را که به پایان منجر می شوند توصیف می کند و سپس یک بار دیگر به عقب بر می گردد، اما از منظری نهایی تر و شدیدتر به داوری های نهایی خدا که درست قبل از به کمال رساندن تاریخ در پایان جاری می کند، نگاه می کند. چند نکته که ممکن است نشان دهد این است که وقتی شیپورها یا مهرها، شیپورها و کاسه ها را می خوانید، نکته اول این است که توجه داشته باشید که همه آنها به نظر می رسد شما را به پایان می رسانند. توجه داشته باشید که فصل ششم مکاشفه، آخرین مهر، مهر شماره شش، همانطور که گفتیم و همانطور که وقتی با دقت بیشتری به این بخش نگاه کنیم خواهیم دید، شما را به پایان، به روز خداوند، روز خشم خدا و خشم بره می بره. بنابراین شما در حال حاضر در پایان هستید و همین امر در مورد شیپورهای فصلهای 8 و 9 نیز صادق است. شیپور هفتم در فصل 11 دمیده می شود و از زبانی استفاده می کند که به نظر می رسد نشان می دهد شما در پایان هستید. پادشاهی خدا، پادشاهی مسیح سرانجام فرا رسیده است و سپس فصل 16 آشکارا شما را تا پایان نیز بالا می آورد. بنابراین به عبارت دیگر هر سه مجموعه شما را به یک پایان می رساند. اما هر کدام از منظری شدیدتر و نزدیکتر، کمی نزدیکتر به پایان، به کمال تاریخ، به داوری نهایی خدا بر زمین است. نکته دوم این است که به کسرهایی که استفاده می شوند توجه کنید. مهرها در یک جا، مهرها در نهایت به یک چهارم بشریت آسیب می رسانند، در حالی که شیپورها در نهایت به یک سوم زمین و یک سوم بشریت آسیب می رسانند که تعداد کمی بیشتر است. وقتی به کاسه های فصل 16 نگاه می کنید، هیچ محدودیتی برای قضاوت آنها وجود ندارد. بنابراین دوباره به نظر می رسد که هم از نظر زمانی و هم از نظر شدت پیشرفتی وجود دارد. باز هم چهارم و یک سوم را نباید با دقت ریاضی دقیق در نظر گرفت. همانطور که گفتیم، کسرها شدت را نشان می دهند، اما در کاری که می توانند انجام دهند، محدودیتی وجود دارد. و بنابراین نیازی نیست که جمعیت امروز را جمع کنیم و دقیقاً یک چهارم آنها را تصور کنیم و سپس آنچه را که از شیپورها باقی مانده است در نظر بگیریم. نکته این نیست. یک چهارم و یک سوم شدت را نشان می دهند، اما محدودیت را. اما این محدودیت کمتر می شود به طوری که داوری های کاسه ها هیچ محدودیتی ندارند. و جاری شدن نهایی داوری های خدا قبل از پایان جهان و آمدن دوم مسیح. نکته دیگری که باید در مورد اینها گفت این است که عدد 7 احتمالاً نشان می‌دهد که ما نباید اینها را به عنوان 7 داوری تحت لفظی که به اون ترتیب اتفاق می‌افتند در نظر بگیریم. اول این یکی اتفاق می‌افتد و بعد این یکی. اما باز هم 7 عدد کمال و تمامیت است، داوری کامل و بی‌نقص خدا که در مهرها، شیپورها و جامها بیان شده است. بنابراین عدد 7 دوباره نه لزوماً 7 داوری متوالی بلکه 7 را نشان می‌دهد که عمل کرد و نقش نمادین معمول خود را ایفا می‌کند. بنابراین تمام مهرها در فصل ششم به نوعی مقدم‌هایی برای زمان داوری نهایی خواهند بود و به عنوان مقدم‌هایی برای آن عمل می‌کنند. و می‌خواهم بعداً دوباره در مورد آن صحبت کنم. اما همه اینها صرفاً نوعی هشدار، نوعی پیشبینی و هشدارهایی از داوری نهایی هستند که هنوز در راه است. در فصل‌های 19 و 20 در مورد آن خواهیم خواند. این دکتر دیو موتیوسون در دوره آموزشی خود در مورد کتاب مکاشفه است. این جلسه 10 مکاشفه 5 و 6 برای و مقدم‌های بر مهرهای تومار است.